أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر المبين. صلى الله على محمد وعليه الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. كلام در این بود که لا ضرر نفی حکم ظاهری می کند بلا دخالت علم و جهل در او. چند مورد جریان لا ضرر منوط به علم بود و مواردی به جهل مفصل بیان شد و کلام به اینجا رسید که در خیار عیب دو دلیل ذکر شده است. اول تخلف شرط ضمنی، لذا اگر معیب در آمد خیار تخلف شرط است در صورت جهل به عیب، ولی با علم به عیب اگر اقدام کند بازگشت به این دارد که شرط ضمنی خود را اسقاط کرده است. و اما در باب وضوء و صوم، مرحوم میرزا رضوان الله علیه دو دلیل اقامه می کنند بر این که لا ضرر باید مختص به صورت علم باشد. یعنی اگر علم به ضرری بودن وضوء یا صوم دارد، وضوء و صوم او باطل است. اما اگر جهل به ضرری بودن داشت و روزه گرفت، ثم کشف به ان هذا الصوم کان مورا له، یا اینکه وضوء گرفت ثم کشف به ان الوضوء یضر به، دو دلیل مرحوم میرزا اقامه میکنن برای اینکه لا ضرر باید مختص به صورت علم باشد. در ظرف جهل به ضرری بودن این دو، ما وجهی برای بطلان وضوء یا صوم نداریم. دلیل اولی که مرحوم میرزا اقامه فرمودن این است که لا ضرر امتنانی است. اگر نفی یعنی رفع حکم خلاف منت بود، لا ضرر شامل اونجا نمی شود. خب وضوع شخص جاهل به کونه ضرری یا و در این حال اقدام بر این وضوع کرد، یا صوم کسی که جاهل به ضرر است و اقدام می کند، اگر شارع حکم به بطلان اون وضوع یا صوم به نماید، این خلاف امتنان است، چون لازمه ابطال اعاده صوم و همچنین اعاده وضوع است و هازا مشقتون بالوضوع. پس چون خلاف امتنان است، لذا جریان لا ضرر در این دو صورت مورد اشکال هست. جواب دومی که مرحوم میرزا دادن این است که لا ضرر یک قید دیگری هم که دارد که در بعضی از موارد مختص می شود جریان لا ضرر به صورت جهل. اگر لا ضرر نفی حکم کند بدون و نفی حکم معنای او این است که یعنی کل حکم ضرریین فهو لا ضرری بودن. ضرری بودن حکم چند جور است. یک مرتبه این است که حکم علت اعدادی برای ضرر است. مرتبه اخرى این است که تمام علت است برای ضرر یا جزء اخیر علت ضرر است. در جایی که جنبه اعداد داشته باشد و علت معده باشد، لا ضرر نفی چنین حکمی را نمی نماید. لا ضرر نفی حکم ضرری را می کند که ضرر بودن حکم به خاطر آن است که جزء اخیر علت ضرر است. اگر حکم فعلی شد و باعثیت او فعلی شد و عمل اضطرارن از شخص صادر شد و لابد از این که به اصطلاح حاصل بشود و صادر بشود، نظیر این که فرق میکند بین وعد و وعید، و این را گفتیم که وعد علیت ندارد برای عمل و ضرر. ضرر به نفسه، ضرر را شخص به نفسه انجام میدهد و اقدام میکند، لذا ضامن نیست. ولی در وعید لابدیت دارد، متابعه کلام موعد را انجام میدهد. لذا در باب وعید اراده عامل که مبتلای به ضرر می شود مقهور اراده موعد است. نظیر این که اگر حیوانی را در مزرعه‌ای الغاء کند، ملغی سبب است. حیوان که اراده ندارد، تسبیب نسبت به ملغی داده می شود و او را ضامن می دانند. موعد نیز این چنین است، اراده موعد قاهر است بر اراده عامل و به اراده فاعل، لذا فاعل مقهور اوست. در ما نحن فی مرحوم میرزا می فرماید حکم فعلی عبد را، حکم فعلی عبد را وادار می کند به عمل از باب سببیت شرعیه. لازمه سببیت شرعیه این است که الزام کرده از شارع این عبد را، اگر ضرری متوجه عبد بشود از ناحیه این سبب شرعی، لازمش جعل حکم ضرری است که به یک معنا علت تامه ضرر است، یا به عبارت دیگر جزء اخیر علت ضرر است، و به این جهت است که منتسب می شود این ضرر به شارع. در اینجا لا ضرر نفی می کند این چنین حکمی را، و اگر حکمی علت اعدادی، اگر حکم شارع علت اعدادیه یه ضرر بود، اونجا لا ضرر بر نمی دارد. ولی اگر علت تامه یا جزء اخیر علت باشد، مستند به شارع می شود نه به فاعل. در مورد اعداد مستند است فعل به خود فاعل، و اونجا لا ضرر عرض کردیم از حد نفی نمی کند، و لذا لا ضرر در وضوعی که جهل دارد به نحو ضرریون جاری نیست. اما در سایر موارد که ضرر مستند به شارع بشود، اینجا لا ضرر جاری خواهد بود. این بیان است که برای فرمایش دوم مرحوم میرزا اشکال می شود، و اشکال هم از بعضی از تلامیذ مرحوم میرزاست، و اون این است که ضرر گاهی لحاظ می کنیم ضرر واقع در خارج را، و حکم ضرری به معنای اینکه فردی از افراد متعلق حکم ضرریون به نوعه یا به شخصه، شخصش که ضرری بود دو جور است، یک مرتبه به تصویب شارع میخواهد ایجاد کند و یک مرتبه جهت اخراست، زیرا از افراد موضوع یا متعلق حکم است که اون فرد ضرریون. حال اون فرد خارجی تارتن به تصویب شارع وجود پیدا میکند، اینجا صدق میکند که فردون للحکم و ضرریون و وجده به تصویب شارع و قاهریت اراده شارع بر این عبد، و اخرى فرد ضرریون و صدق میکند جعل حکم در اینجا ضرریان، ولیکن موجد و فاعل به قصد آخری ایجاد میکند. آیا فرد حکم در اینجا ضرری است؟ باید خارجیت دادن او هم باید به تصویر شارع باشد، صرف ضرری بودن حکم که اقتضاء ضرریت رو داشته باشد کافی نیست، باید در خارج هم این که مکلف در خارج ایجاد میکند این هم به تصویب شارع باشد تا ضرر بودن صدق کند. پس اگر به جهت اخرى وجود داد، صدق ضرری بودن میکند، مسلم بین این دو فرق نیست، زیرا همونجا که به جهت اخرى هم ایجاد میکند، صدق این که حکم را روی امر ضرری برده است می نماید و صدق می کند که حکم در اینجا ضرری است. ضرریت حکم به این است که حکم روی فردی برود که اگر حکم روی او برود صدق کند که انهازا حکم ضرریون من الشارع. در مقام جعل حکم روی طبیعت برده می شود، اون طبیعتی که از قسم وضوع هست مثلا و ضرری هست، اگر حکم را روی او برد ضرری بودن صدق می کند. چو چون در صدق حکم ضرری لازم نیست که وجود خارجی او هم مسبب از شارع باشد. ایجاد خارجی بدائی نفس حکم باشد کفایت می کند. حالا ایجاد در خارج ولو بدائی آخر هم باشد، از این نظر که حکم ضرریون تفاوتی ندارد. پس صدق حکم ضرری حتما به این نیست که در ایجاد خارج هم به دعوی او باشد و دعویت او را داشته باشد. به دعوی نفس حکم اگر باشد یا به دعوی امر دیگری باشد، فرقی در این جهت که در صدق حکم ضرری در هر دو صورت وجود دارد ندارد، زیرا حکم روی موضوع واقعی رفته است، مقید به جهل و علم هم که نیست و در مقام تعلق با خارج فرق می کند. خارجی دادن شی اموری می شود که دخالت داشته باشد در خارج، در تحقق خارجی، مثلا اعتقاد برخلاف یا غفلت یا غیر اینها، اما اینا هیچ کدومشان ربطی به عالم جهل و ظرف جهل ندارد. در مقام جهل باید دید که اگر شارع حکم رو ببرد و صدق هم بکند که حکم ضرریون، این کفایت میکند در این که الحکم ضرریون. پس بنابراین این اشکالی که بعضی از تلامذه مرحوم میرزا رضوان الله علیه فرمودند که خواستن فرق بگذارن بین مواردی که داعی شخص مکلف این باشد که حکم مولا را میخواد امتثال کند، یا به داعی آخر که در اول حکم ضرریون و در دوم حکم لیسه ضرریه. جوابش یک کلمه با اون این است که در ایجاد خارجی، ولو اینکه دوایی مختلف است و یکی از اون دوایی موردی است که به دعای امتثال حکم مولاست، اما از نظر صدق به این جمله که الحکم ضرریون، هیچ تفاوتی بین مورد اول که به دعای امتثال حکم مولا اتیان می کند و دوم که به دعای دیگری غیر از امتثال حکم مولاست با هم ندارند. پس این اشکال در واقع بر مرحوم میرزا وارد نیست. هناک امران آخر و اون این است که همه فرمودند که در صورت جهل به ضرر وضوء و صوم هر دو صحیح هست. پس اگر کسی جاهل به ضرری بودن وضوء بود یا جاهل به ضرری بودن صوم بود، هم صوم او صحیح هست هم وضوء او صحیح هست. و علا هازا یک اشکال می شود که چرا صحیح هست، چون مشمول لازرر نیست. خب اشکال این است که دلیل لازرر نفی وجوب صوم یا وجوب وضو نمی کند. پس دلیل یجب الوضو و یجب الصوم در صورت جهل این مورد را شامل می شود. در صورت جهل اطلاق اون دلیل بیمانه است. اما اشکالی که می شود این است که ما قبول داریم که اطلاق دلیل یجب الوضوء و یجب الصوم از این نظر مانعی ندارد، اما از جهت دیگر اطلاق دلیل از جهت دیگر اگر مانع نباشد در این صورت مطلب تمام است. به عبارت دیگر مقتضی ثبوتی و اثباتی تام است. مانعی که لازرر بود را ما برداشتیم. اگر مانع را برداشتیم صحت تمام می شود، ولی شمول اطلاق مانع از جهت لازرر این شمول وجود ندارد، از ناحیه دیگر مانع وجود دارد. خب اطلاق دلیل صحت به مانعی به عنوان لازرر برخورد نمی کند با این بیان که گفتیم در صورت جهل وارد نیست، اما از ناحیه دیگر مانع دارد و از اون جهت می شود گفت که لازرر قصور دارد. لذا می گوییم به صرف این که لازرر شامل اینجا نشود کار تمام نیست و حکم به صحت نمی توان کرد. بیان اشکال در صورتی که وضو ضرری باشد، واقعا آیا شما ضرر به نفس به دلیل لازرار را حمل بر نهی کردن، لازرر را حمل بر نفی که کل حکم ضرری لا لا تحقق له فی وعاء تشریع، لازرر را حمل بر نهی کردن که الازرار بالغیر حرامون. بعضی گفتن لازرار دلالت بر تحریم ازرار به نفس و غیر دارد. در اینجا که تسلیم داری که وضوع که میگیرد در واقع ضرر دارد برای نفس. اگر معنای لازرر تحریم ازرار به نفس باشد یا تحریم ازرار به غیر باشد، البته اگر قائل شدید از نظر و از ضرر و به نفسه لیس به حرام، اشکال نیست چون ضرر زده به خودش ولی حرام نیست، لذا وضوع ضرری هم بنابراین حرام نیست. نه من باب این که معلوله که ضرر باشد، نه خودش حرام نیست. وقتی حرمت نداشت لازرر هم که وجوب را بر نداشته، لذا اطلاق باقی نمانه و مانعی هم نیست. و اما اگر گفتیم اضرار به نفس حرام است، اینجا یک مقدمه دیگری باید عرض بشود و اون این است که ضرری که موضوع قاعده لازرر است عنوان واقعی است و نفی حکم واقعی این عنوان به لازرر می شود. حال چرا در صوم ضرری یا وضوع ضرری گفتن باید ضرر محرز باشد، با اینکه در قاعده لا ضرر فرق نمی کند علم داشته باشید به ضرر یا نه؟ لذا میگیم موضوع قاعده عنوان واقعی است. معنای عنوان واقعی بودن این است که دائر مدار علم و جهل نیست، چه عالم باشد شخص چه نباشد، این عنوان ضرر ولو واقعا و در ظرف جهل وجود پیدا کند حکم برداشته می شود. ازا در باب صوم ضرری و وضوع ضرری که محکوم به صحت از اندل فقها ما مبتلا به اشکال می شویم که چرا گفتن باید ضرر در اینجا محرز باشد تا لا ضرر شامل حال او بشود، با اینکه موضوع قاعده عنوان واقعی شد این دوتا حرف با هم جمع نمی شود. شما اگر موضوع عنوان واقعی می دانید احراز ضرر در باب وضوع و صوم دخالتی ندارد در جریان لازرر، که اگر احراز نکردید لازرر جاری نباشد. خیر، اگر موضوع واقعی شد شما چه احراز بکنید چه نکنید لازرر جاری است و شامل حالو می شود. و حال اینکه این بیان فقها برخلاف اون مطلبی است که موضوع را ما عنوان واقعی بدانیم. یک جواب بیان شد، نتیجه سخنم این شد که ما قبول میکنیم وضوع ضرری در صورت عدم احراز ضرر مشمول قاعده لا ضرر نیست، ولیکن شامل او نشدن معنایش این است که مانع نیست لا ضرر از دلیل یجب الوضوع، این معناشه، این مورد را شامل نمی شود. ولی محل کلام این است که فی حد نفسه دلیل وجوب وضوع صورت جهل به ضرر را می گیرد یا نمی گیرد. اگر چنین دلیلی داریم، آیا در واقع سوال اینه که همچی دلیلی داریم که وجوب وضوع یا وجوب صوم اطلاق داشته باشد، هم در ظرف جهل به ضرر این وجوب باشد هم در ظرف عدم جهل به ضرر، آیا چنین دلیلی داریم یا نه؟ ممکن است گفته شود همان ادله عامه یا مطلقه مشامل می شود، ولی باید گفت نه منوط به مقدماتی است که اگر درست شد وضوع وجود دارد در این فرض و الا خیر. حال چطور ممکن است عموم و اطلاق شامل اینجا نشود؟ زیرا فرض این است که ضرر بر وضوع مرتب می شود، وقتی وضوع گرفت تب عارض می شود الا غیر ذالک از ضررها. حال دلیل صحت این وضوع چیست؟ مرحوم شیخ فرمودن به طور کلی که مسلم از ادله، اون چی که مسلم از ادله می فهمیم، اضرار به غیر حرام است، یا به لا ضرار یا به ادله اخر. آیا ضرر بر نفس هم حرام است یا نه؟ ایشان می فرمایند به حکم عقل و نقل ضرر بر نفسم حرام است، ادلهش بعدا می آید. حال اگر ضرر بر نفس حرام شد، دو نحوه است. یک مرتبه می گوییم وضوع سبب ضرر است، وضوع گرفت تب کرد یا غیر ذالک، اثر وضوع است که مسبب از وضوع است، نه اینکه خود این وضوع. پس بنابراین اثر وضوع ضرر می شود و مسبب از وضوع می شود، نه اینکه خود وضوع ضرر باشد. دوم اینکه اگر قائل به حرمت شویم، این اشکال می شود که آیا سرایت می کند حرمت از مسبب تولیدی به سبب در باب اسباب تولیدیه یا نه. اگر قائل به حرمت اضرار بر نفس شدیم که شیخ فرمود و اضرار به نفسم حرام واقعی است، نه اینکه معلوم الضرر حرام باشد، حال که حرام واقعی شد، اگر گفتیم حرمت از مسبب سرایت میکند به سبب، گیر میکنیم، نمیتوانیم حکم به صحت وضوع کنیم، زیرا به نفسه حرام میشود لحرمت مسببه، حال که وضوع حرام است مبغوض واقعی للمولا و المبغوض لا یمکن ان یتقرب به، نه ملاک دارد و نه امر. اگر حداقل ملاک نبود، امکان حکم به صحت قهرن ندارد. اقل ملاک اگر باشد امکان هست، ولی اگر حداقل ملاک نباشد، یه وشی ندارد که حکم به صحت کرد. پس چه باید کرد؟ آیا به نفس در اضرار به نفس حرام نیست تا دیگه بحث حرمت نیاد؟ یا اگر حرام است، قائل به عدم سرایت و حرمت از مسبب به سبب کنیم؟ خب اگر گفتیم حرام نیست، اما لعدم حرمت مسببه او لعدم سرایت حرمت المسبب الى السبب، بعد این می شود گفت صحت دارد. صحت یا به ملاک یا به خود امر، ولو حکم صحت به این سادگی و به این آسانی نیست. چرا اگر قائل به حرمت وضوع شدیم، چرا به ملاک در حقیقت صحیح نیست، به ملاکن در واقع صحیح نیست؟ زیرا اگر امر در اینجا بگوییم امر دارد، لازمه امر اجتماع امر و نهی در شیء واحد می شود و تعارض است، و چون اجتماع امر و نهی آمرن ممکن نیست که امتناع اجتماع یا امتناع آمری است یا امتناع فاعلی. به تعبیر مرحوم میرزا رضوان الله علیه، اینجا مولا نمیتواند هم امر کند هم نهی، لازمش تکلیف مالایطاق است. بنابراین لذا یا باید بگیم امر فعلیون و نهی اصلا نیست، یا اینکه نهی فعلیون و امر اصلا نیست، لذا ملاک هم که ندارد. اشکال شده که همینقدر به حرمت مسبب را قائل شدیم، حکم به صحت وضوع نمی شود کرد. بعضی گفتند صحت وضوع اناته دارد به نهی نداشتن مسبب، یا اگر نهی داشت قائل به سرایت نباشیم که بگیم سرایت نمی کند از مسبب سبب. این قائل می گوید ما نیازی به هیچی از این حرفایی که فرمودید نداریم، همین قدر که گفتیم مسبب حرام است و ولو سبب حرام نباشد امکان وجوب وضو نیست. اگر گفتی مسبب حرامه ولو سببم حرام نشود، یعنی سرایت هم نباشد، معذاله امکان وجوب. بنابر قول اول حکم به بطلان وضو متوقف بر دو امر است، یکی حرمت مسبب، دوم سرایت و حرمت از مسبب به سبب. این قائل میگوید نه، ما ولو اینکه قائل به سرایت هم نباشیم، همین مقدار که مسبب را حرام دانستیم جایز نیست، این وضو باطل خواهد بود و وضو در اینجا وجود ندارد. که وجهش هم این است که اسباب تولیدی اختلاف در حکم ندارند که سبب واجب باشد مسبب حرام، ولذا اضرار به نفس را نمی شود حرام دانست و وضو که سبب است بگیم واجب. این لازمش اختلاف سبب و مسبب در حکم است و این غیر معقول است. پس وجوب وضو منحصر است که مسبب اصلا حرمت نداشته باشد. اگر حرام بود سرایت قطعا هست. این اشکالی است که در اینجا بیان شده. در جواب باید گفت علت عدم اختلاف مسبب و مسبب در اسباب تولیدی این است که چون سبب این در محل فرض سبب تولیدی است، مسبب محقق می شود. اگر مسبب حرام است شما امتثال وجوب کردی که سبب واجبون، ولی امتثال حرمت نکردی. اختلاف در حکم لازمش عدم قدرت بر امتثال هر دو هست که هم مسبب را بتوانید ایجاد کنید هم سبب را، که این را بیاور اون را ترک کن، این نمی شود، این غیر مقدوره لعدم القدرت علی الامتثال. و اما به نسبت الی الملاک می شود اختلاف داشته باشند، در سبب ملاک وجوب باشد و در مسبب ملاک و حرمت باشد، زیرا تزاحم در ملاک معناش این است که تزاحم در مقام امتثال است، نمیتواند هر دو را با هم امتثال کند، لذا حکم فعلی طبق هر دو مولا نمیتواند داشته باشد. به تعبیر مرحوم آخوند که یکی ملاک و حکم باشد مخالف ملاک آخر، این عیب ندارد، زیرا تعاند در ملاک که نیست. مخالفت ملاکی ممکن است که ما اینکه در باب انقاض نفس مؤمن و تصرف در ملک غیر، که در اینجا ملاک مفسده هست، در این حال این که انقاض واجب است و ملاک هم دارد، اختلاف ملاکی است. مولا بفرماید لا تتصرف فی ملک غیر، از این طرف میفهمد و انقذ الغریق، این دو با هم نمی سازند، لذا تزاحم است که قدرت مکلف وافیه به این که هر دو را بتواند امتثال کند نیست. در مانن و فی اگر وضو سرایت کند حرمت به او، این بازگشت به این دارد که ملاک مبغوضیت دارد و معقول نیست در یک شیء هم ملاک محبوبیت باشد و هم ملاک مبغوضیت. این امتناع اجتماع امر و نهی است و سر امتناع اجتماع امر و نهی است. اگر حرمت سرایت نکند وضو ملاک وجود دارد، اضرار به نفس ملاک حرمت دارد، هر دو حکمش فعلی باشد لایعقل است. باید ملاحظه شود که ملاک کدام یکی از این دو اقوا است تا در او حکم فعلی بشود. اگر محرز برای مکلف نشود میگوییم حکم اضرار تا فعلی نشود مزاحم حکم فعلی نیست که حکم وضو بود، چون متزاحمه یکی از جهات فعلیت احدهما در صورتی است که جهل نسبت به دیگری باشد که فعلی شده یا نه، لذا مانعیت ندارد اون دیگری از حکم وجوب وضو در محل بحث ما. پس در باب وضو در ظرف ضرری بودن واقعی حکم وجوب وضو چون معلوم اوست این فعلیت دارد، و ضرر چون در ظرف جهل به او فعلیت پیدا نکرده است، لذا این ضرری بودن واقعی مانع از فعلیت وجوب وضو نیست. پس بنابراین ضررون واقعا حرمت هم دارد، ضرر واقعی، اما حرمتش حرمت فعلیه نیست للجهل به. پس می شود وضو وجوبش فعلی باشد و اما حرمت ضرر به فعلیت نرسد. پس قائل که گفت اگر قائل به حرمت ضرر شدیم کافیست در حکم به بطلان وضو، این فرمایش این قائل صحیح نیست، بلکه یا باید هر دو فعلی باشد بعد ملاحظه شود که کدام یکی اقوا ملاکن است، یا اینکه ضرر معلوم نباشد تا در نتیجه که جهل به ضرر داریم حکم او که حرمت است فعلیت پیدا نکرده. اگر فعلی نشد مانع صحت وضو نخواهد بود. پس اگر بله در صورتی که در شیء واحد اگر اجتماع کرده است وجود وجوب و حرمت، این علل امتناع تعارض دارد و قابل جمع است. ولی در این قسم که تزاحم است و اجتماع محال است مأموریاً و مکلفاً نه آمریاً، باید ملاحظه جهات تزاحم را کرد و یکی از جهات تزاحم عدم علم به فعلیت دیگری است. در نتیجه در محل بحث حکم به صحت می شود. حالا توضیحی درباره این مسئله است که اگر مسبب حرام بود آیا سرایت به سبب می کند یا نه، انشاءالله بیان خواهد شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.